صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کرده اید و آن نسلی دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از همکارانم که برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت از برنامه رادیو آزادی. در ادامه برنامه گفتگویی را میشنویم با دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان اصلاحگرا، درباره محکومیت همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه که به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است. گفتگویی که در بخش پایانی آن دیدگاه‌های مهرانگیز کار را درباره چشمانداز اصلاحات و واکنش او را به تازه‌ترین مواضع بخشی از جناح راست جمهوری اسلامی تحت عنوان وفاق ملی میشنویم. آنگاه افسانه گنبدها بخش نهم، روایت دکتر صدرالدین الهی از 7 پیکر نظامی گنجوی و سرانجام شعری از زنده یاد سهراب سپهری. پیش از اینها مروری بر رویدادهای ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی.
در خاورمیانه در جریان خشونت‌های روز یک شنبه 1 زن و 3 کودک فلسطینی کشته شدند. در کرانه باختری به دنبال انفجار بمبی زیر 1 تانک اسرائیلی 1 زن فلسطینی و 2 کودک 3 و 4 ساله وی توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند. به گفته منابع نظامی اسرائیل به دنبال این انفجار که در نزدیکی 1 پایگاه ارتش اسرائیل در جنوب جنین رخ داد، سربازان اسرائیلی به آنچه که آن را اشخاص مشکوک تلقی کردند آتش گشودند. این واقعه در حالی روی داده است که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل راهی واشنگتن شده است تا درباره آنچه که آن را یک طرح صلح جدی می‌خواند با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفتگو کند. از سوی روز یکشنبه ساعتی پس از اشغال شهر تولکرم در کرانه باختری توسط نیروهای اسرائیلی، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی از تولکرم خارج شدند و به محاصره یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیکی آن شهر پایان دادند. با این وجود گزارش می‌شود در جریان محاصره اردوگاه پناهندگان در نزدیکی تولکرم 1 کودک 9 ساله فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده و 1 کودک دیگر زخمی شده است. در همین حال مذاکرات جهت حل وضعیت بلاتکلیف در کلیسای مهد در بیت لحم روز یکشنبه ادامه یافت. در کلیسای یاد شده حدود 200 فلسطینی 34 روز است که تحت محاصره نیروهای اسرائیلی قرار داشتند. دیدبان حقوق بشر از ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای اسرائیلی در جنین گزارش داده است. این سازمان مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام داشت که شواهد و مدارکی را در این زمینه گردآوری کرده است. بیانیه دیدبان حقوق بشر میگوید تحقیقات این سازمان مدافع حقوق بشر در مورد وقایع جنین هویت 52 فلسطینی کشته شده را مشخص کرده است. این سازمان می‌افزاید 22 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند که ادعا شده است به طور عمد توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند. بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید نیروهای اسرائیلی از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند و به اعمال بیش از حد زور متوسل شدند. دولت اسرائیل این اتهامات را تکذیب کرده است که سربازانش در جنین مرتکب قتل عام شدند. رای دهندگان در فرانسه روز یکشنبه به طور گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در آن ژان ماری لوپن نامزد راست افراطی با پرزیدنت ژاک ژیراک روبرو شده است، در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. ژان ماری لوپن قول داده است که اگر پیروز شود فرانسه را از فساد رهایی خواهد داد. وی همچنین اعلام کرده است که در صورت پیروزی فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد و نیز اقداماتی را علیه قوانین مهاجرت فرانسه و مهاجران در آن کشور در پیش خواهد گرفت. در همین حال انتظار گسترده‌ای می‌رود که ژاک ژیراک با یک پیروزی سراسری در این انتخابات بار دیگر به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شود، زیرا رای دهندگان چپگرا و جناح راست میانه برای شکست لوپن اتحادی را تشکیل دادند. در افغانستان نیروهای بریتانیایی و کانادایی میگویند مقادیری اسلحه و مهمات کشف کردند، اما نشانه ای از وجود بقایای شریکای القاعده یا طالبان نیافتند. عملیات جداگانه نیروهای بریتانیایی و کانادایی از 6 روز پیش در شرق افغانستان آغاز شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگوید تعداد کمی از شریکای القاعده ممکن است از افغانستان به داخل منطقه قبیله‌ای در جوار مرز پاکستان افغانستان فرار کرده باشند. در همین حال سخنگوی ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون وزیر دفاع دولت موقت افغانستان میگوید 400 مظنون پاکستانی که عضو طالبان بودند به زودی از زندانی در شمال افغانستان آزاد میشوند. در ایران مراسم تشییع جنازه دانش آموزان جانباخته در حادثه پارک شهر تهران برگزار شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است پیکرهای قربانیان حادثه پارک شهر روز یکشنبه به نوبت وارد شهرک کاروان محل سکونتشان شد و سپس به بهشت زهرا منتقل شد. یک قایق تفریحی حامل 14 دانش آموز مدرسه ای از شهرک کاروان شهرستان ری در جنوب تهران روز شنبه در دریاچه مصنوعی پارک شهر تهران واژگون شد و 6 دانش آموز، یک مربی آموزشی و یک قایقران بر اثر این حادثه جان باختند. در همین حال یک نماینده مجلس گفت شورای شهر، شهرداری تهران و به ویژه آموزش و پرورش باید در قبال حادثه پارک شهر تهران پاسخگو باشند. جمیله کدیور روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی ایران گفت این چنین حادثه‌ای در زمره نخستین ها نیست و افزود متاسفانه به دلیل عدم پیگیری و نظارت این گونه حوادث تکرار می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا با رفع توقیف روزنامه ایران، این روزنامه از روز دوشنبه بار دیگر انتشار می‌یابد. ایرنا گزارش داده است که از سرگیری انتشار روزنامه ایران در پی درخواست مدیر مسئول روزنامه ایران در مورد رفع توقیف این روزنامه و موافقت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. آیت الله شاهرودی گفت که روزنامه ایران چون دولتی است نمی‌تواند توقیف شود. با این حال وی اظهار داشت که این روزنامه همچنان باید در قبال یک رشته اتهاماتی که علیه آن مطرح شده است پاسخگو باشد. روزنامه ایران همراه روزنامه بنیان روز شنبه به حکم مقامات قضایی جمهوری اسلامی توقیف شد. در همین حال جبهه مشارکت ایران، بزرگترین تشکل سیاسی هوادار اصلاحات در ایران، با انتشار بیانیه‌ای توقیف روزنامه بنیان را بدون دادرسی قانونی تقویه کرده است. از سوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران نیز در بیانیه‌ای توقیف روزنامه‌ها را تهدید و نقض حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران خوانده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی 2 سال گذشته 21 روزنامه و حدود 40 نشریه را توقیف کرده و حدود 15 روزنامه‌نگار ایرانی را به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به زندان فکنده است. دست کم 4 تن از این روزنامه نگاران همچنان زندانی هستند. و 4 خبر کوتاه. صلیب سرخ نیجریه روز یکشنبه اعلام کرد امدادگران بازمانده اجساد دست کم 148 تن را از لاشه هواپیمای مسافری که روز شنبه در یک شهر پرجمعیت شمالی آن کشور سقوط کرد به دست آوردند. اولوسگون اوباسانجو رئیس جمهوری نیجریه روز یکشنبه 2 روز عزای عمومی در آن کشور اعلام کرد. دولت نپال میگوید بیش از 550 چریک ماویست ظرف 3 روز گذشته در یک تهاجم بزرگ نیروهای پلیس و ارتش آن کشور کشته شدند. چریکای ماویست در نپال جهت برانداختن نظام پادشاهی مشروطه نپال و ایجاد یک حکومت تک حزبی کمونیستی در آن کشور دست به شورش زدند. به گفته مقامات محلی کولومبیا تعداد تلفات غیر نظامیان در درگیری‌های داخلی اخیر آن کشور به دست کم 108 تن رسیده است. طی روزهای اخیر درگیری‌ها میان چریکای چپگرا و شبه نظامیان راستگرا در کولومبیا شدت یافته است و امیدها برای آزادی آنگ سانگ سوچی رهبر جنبش هوادار دموکراسی میانمار افزایش یافته است. به گفته منابع سیاسی در میانمار که تحت حاکمیت نظامیان قرار دارد، آنگ سانگ سوچی برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 میلادی پس از 19 ماه بازداشت خانگی به زودی آزاد می شود.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی. در این بخش از برنامه گفتگویی دارم با دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان اصلاحگرا که همسر او سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه، به 8 سال حبس محکوم شده است. گرچه اتهامات وارده به آقای پورزند، نویسنده و سردبیر شماری از نشریات پیش از انقلاب 22 بهمن 1357 مانند روشنفکر، تهران مصور، فردوسی، سپید و سیاه و ستاره سینما متعدد بودند، اما در سطر اول خبر روزنامه ایران در آخرین شمارش در این باره اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با عناصر سلطنت طلب برجسته شده است. مهرانگیز کار، حقوقدان، از زمانی که حدود 7 ماه پیش همسرش جلوی خانه خواهر او ناپدید شد، نسبت به وضعیت بازداشت او در تهران اعتراض داشته است. خانم کار همچنین با آغاز ناگهانی محاکمه همسرش در 16 اسفند ماه سال گذشته، از جمله به غیر علنی بودن دادگاه و معلوم نبودن مکان بازداشت او اعتراض کرد و اعترافات سیامک پورزند مبنی بر جاسوسی، دریافت پول از خارج برای پخش کردن میان روزنامه‌نگاران اصلاح‌گرا و همکاری با سلطنت طلبان را ساختگی ارزیابی کرد. در این گفتگو با ما مهرانگیز کار هم از حکم محکومیت همسرش میگوید و هم دیدگاه‌های خود را درباره چشمانداز اصلاحات در آینده و بحث تازه درباره وفاق ملی با ما در میان می‌گذارد.
گفتگوی هفته.
خانم مهرانگیز کار، بالاخره همسر شما سیامک پورزند به 8 سال حبس تعزیری محکوم شدن. واکنش شما که خودتون هم وکیل و حقوقدان هستین نسبت به این حکم دادگاه چیه؟
طبیعیست که ما شگفت‌زده بشیم از اعلام رسمی حکمی که در مورد سیامک پورزند صادر شده، ولی از طرف دیگه چون همه اجزا و ابعاد این پرونده از ابتدا انباشته از ابهام و تردید و تاریکی بوده، به هر حال انتظار می رفت که حکم سنگینی دربارش صادر بشه، ولی به هیچ وجه از موارد اعتراضی ما صدور این حکم کم نمی کنه، به خصوص که می دونید مطالب متفاوتی از اون چه الان اعلام می کنن از ابتدا در جرائد ایران و در مطبوعات به خصوص وابسته به محافظه‌کاران در مورد سیامک پورزند به چاپ رسیده که مقوله‌ای به نام مقوله اعاده حیثیت رو برای ما موجه میکنه.
خانم کار، در اسفند ماه گذشته وقتی اولین بار سکوتتون رو درباره پرونده همسرتون شکستین، در جایی از گفتگوی با رادیو آزادی واژه جنجالی رو درباره سابقه روزنامه نگاری همسرتون به کار بردین. آیا فکر میکنین اون سابقه یا احتمالاً روابط دوستانه یا خانوادگی با افرادی در خارج از کشور مطرح بوده که در سطر اول خبر روزنامه ایران در صفحه حوادث در آخرین شماره پیش از توقیف موقت ارتباط با عناصر سلطنت طلب رو در صدر اتهامات مربوط به محکومیت همسرتون آورده؟
من اساسا تصور نمی کنم ارتباط با عناصر سلطنت طلب به تنهایی مصداق جرم رو داشته باشه، یعنی عنوان مجرمانه ای نیست، به خصوص برای کسانی که دوران پیری رو سپری می کنن و طبعا قبل از انقلاب هم مثلا فرض بفرمایید امثال سیامک از 50 سال به بالا داشتن، بسیار طبیعی بوده که قبل از انقلاب دوستانشون مطبوعاتی های قدیمی بوده باشن و این مطبوعاتی ها خب تعداد زیادیشون به لحاظ شرایطی که در ایران به وجود اومد برای فعالان دوران شاه ایران رو ترک کردن و هر کدوم از اینا خارج از کشور به هر حال فعالیتی رو قبول کردن و ممکن است که جزء فعالانی باشند که فرضاً در جهت سلطنت طلبی هم کار میکنن. هیچ یک از اینها دلایل منطقی مبتنی بر اصول حقوقی نیست تا کسی که ارتباط داره با دوستان سابقش رو قرار بدن در وضعیت مجرمانه به طریقی که سیامک رو قرار دادن. اما کلمه جنجالی، بله، همه ژورنالیست های موفق جهان از یک بعد معمولا جنجالی هستند و توفیقی که سیامک داشت در دوران شاه به لحاظ این بود که روزنامه نویسی بود، میتونست بسیاری از کادرهای و ضوابط رو که حاکم بود اتفاقا بشکنه و حتی در سیستم شاه هم بتونه نوآوری بکنه. کاراش مبتکرانه بود، هم در زمینه کار ژورنالیستی برای فعالیت‌های هنری و هم در زمینه کار ژورنالیستی برای اینکه بتونه در خارج از کشور با مقامات بلندپایه جهان مصاحبه بکنه و اینها کار ساده‌ای نبود و از عهده هر روزنامه نویسی هم در اون دوران بر نمی‌آمد و نیاز به استعداد و توانایی خاص داشت که در سیامک بود.
خانم کار، دختر بزرگتر و فرزند آقای پورزند از همسر قبلیشون، یعنی خانم بنفشه پورزند، گفتن محکومیت آقای پورزند به خاطر فعالیت خود آقای پورزند بوده و وزن و اعتباری که خودشون طی سالها فعالیت و روزنامه‌نگاری داشتن. آیا شما هم خیالتون راحته که محکومیت آقای پورزند، همسرتون، ربطی به پرونده‌های قبلی شما و فعالیت‌های شما در گذشته نداره؟
بنده به هیچ وجه نمیتونم در این مورد داوری بکنم، چون من پرونده سیامک رو نخوندم، ندیدم. اون چرا ما دربارش صحبت میکنیم بر پایه اولا شناختی است که از سیامک دارم طی 32 سال زندگی با او و بر پایه شنیده هایی است که از تاریخ دستگیریش به من رسیده از ایران، چون هنگامی که سیامک رو بوده یا دستگیر شد من اساسا در ایران نبودم و در مورد مطلبی که هیچ گونه یقینی دربارش ندارم اجازه بدید که اظهار نظر نکنم.
در آخرین جلسه دادگاه پیش از عید، آقای پورزند در آنچه به نام مصاحبه خبرنگار ایران روزنامه دولتی ایران با ایشون چاپ شد، از ایشون نقل شد که همه اتهامات رو قبول دارند و تقاضای تجدید نظر نخواهند داد، ولی در متن خبر رسمی محکومیت که حالا آمده چیزی در این باره نیست. آیا اطلاع دارین که تغییر عقیده داده باشن و الان خواهان تجدید نظر باشن؟
من امیدوارم که تغییر عقیده داده باشه ایشون و در دیدار خاص دیگری که دو روز پیش با خواهر سالخوردش در ایران داشته در همون محل اداره اماکن روز جمعه، چون به طور معمول روزهای جمعه این دیدارها رو مقرر میکنن برای سیامک و این بار پس از دو ماه کاملا بیخبری این دیدار میسر شده، من از خواهر ایشون خواهش کرده بودم که ازش بخواهد که اجازه بده وکیل تعیینی خانواده وارد عرصه فعالیت براش بشه، ولی متاسفانه این تقاضا رو باز هم رد کرده، گفته نمیتوانم و در وضعیت جسمی بسیار نامناسبی بوده. و اون چه ما رو خیلی نگران کرد این بود که شنیده شد در برابر دهانش تا آخر دیدار و ملاقات دستمالی گرفته بوده و هرچه خواهرش بهش میگفته که چرا دستمال رو بر نمیداری از روی دهانت، میگفته خواهر دندونم درد میکنه و خب این برای ما جای سوال داره، ولی متاسفانه کوفریاد رسی.
خانم کار، قبلا معلوم نبود که همسر شما سیامک پورزند حتی در کجا نگهداری میشن؟ اشاره کردین به این که خواهرشون با ایشون ملاقات کردند. آیا الان مشخص شده که ایشون کجا زندانی هستن؟
خیر، متاسفانه در پاسخ سوال خواهرشون هم که پرسیده در حال حاضر در کدام زندان هستی، گفته خواهر من از چیزی که نمیدونم چه انتظاری دارید که به شما هر سخنی بگویم، من خودم اطلاع ندارم کجا هستم و در حال حاضر ما حتی در این مورد هم همچنان نگرانی خاطرمون ادامه داره و نمیدونیم در اختیار چه کسانی و در کدام بازداشتگاه.
خانم کار، شما به خاطر فعالیت‌های حقوقی، قلمی و فکریتون از سال‌ها پیش حتی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی با اصلاح‌گرایان از نزدیک آشنا بودین و به تبع بعد از دوم خرداد 1376 این آشنایی حتی بیشتر هم شد. نتیجه پیگیری‌هایی که از خارج از کشور، چه در تماس با اونا در مجلس و چه در دولت و چه حتی با شخص محمد خاتمی رئیس جمهوری داشتین چی بوده تا حالا؟
متاسفانه ما پاسخهای صریحی نگرفتیم از نهادهای درون کشور، منظورم پاسخهایی که مثبت و مفید باشه. از دفتر نهاد ریاست جمهور هیچ پاسخی برای دختر من آزاده 17 ساله واصل نشد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی که من همواره باهاش در تماس بودم به من به دفعات گفتند که ما بسیار تلاش میکنیم برای اینکه ناظر بفرستیم، ولی قوه قضاییه به ما اجازه نمیده و آقای علیزاده در این مورد دستوری صادر نمی کند. در آخرین مرحله من بحث رو وارد کمیسیون اصل 90 مجلس کردم و از این آقایون تقاضا کردم با توجه به وضعیت خاص این پرونده و ابهامی که در مورد این پرونده وجود داره و پیچیدگی و اینکه هیچ کس دسترسی به این پرونده نداره و حتی از قبول وکیل تعیینی هم خودداری کرده سیامک پورزن، موضوع رو از جمعی جهات به خصوص از شکلگیری برگ نخستین پرونده و نحوه اخذ اظهارات و عقاریر پیگیری بکنن. اما مهمترین موضوعی که من بهش پرداختم این بود که اولا خب تا جایی که ما قانون رو میشناسیم اگر بحث امنیتی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب، در اینجا بحث صلاحیت مطرح میشه، ولی باز مهمتر از اون این است که در مسائل امنیتی ضابط دادگستری وزارت اطلاعات و چرا در فرض موجود ما میبینیم که وزارت اطلاعات اظهار بی اطلاعی میکنه از وضعیت قضایی و اتهامات وارده بر سیامک پورزند. اگر موضوع اخلاقی بوده چرا بعدن قضایای امنیتی رو مطرح کردند، و اگر امنیتی بوده چرا نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری کار کرده و میکنه؟ و باز خب همون بحث محاکمه متهمین سیاسی هم مطرح هست که بدون حضور هیئت منصفه محاکمه انجام شده و بسیاری مباحث حقوقی دیگه. اما مهمترینش به نظر من این است که اینجا وزارت اطلاعات چه کاره بوده؟ چرا ابتدا قضیه رو کوشش کردن اخلاقی طرح بکنن برای اینکه بتوانند در اینجا بخشی از نیروی انتظامی رو فعال بکنن؟ چرا؟ پاسخ به این سوال به نظر من روشن کننده نه تنها وضعیت سیامک پورزند بلکه وضعیت بسیاری از افرادی است که در ایران امروز گرفتار شدن.
خانم کارتا، پیش از مطرح شدن پرونده همسرتون سیامک پورزند، وقتی با شما گفتگو می شد یا پرسش ها درباره مباحث حقوقی بود و یا به ویژه پس از دوم خرداد 1376 درباره اصلاحات و چشمانداز آینده اون؟ با این پرسش میخوام یه نقبی بزنیم از پرونده همسر شما به بحثی که همکنون در ایران مطرحه. شاید خود این پرونده هم در این چارچوب بشه مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال بحث وفاق ملی منظورم هست که قبلا گرچه اصلاح طلبان گرایش هایشون اونو مطرح کرده بودن، الان در چند مقاله اخیراً امیر محبیان نویسنده روزنامه رسالت که نزدیک به جناح راست ارزیابی میشه پیش کشیده. آیا این مقاله های او و واکنش هایی که برخی از نویسندگان چه از گرایش اصلاح طلب و چه از گرایش ملی مذهبی به اون نشان دادن، به نظر شما زمینه رو برای بروز شکل گرفتن این گونه از سازگاری میان گرایش های رقیب حاکم از سوی و به ویژه میان اونها با اصلاح طلبان خارج از دایره حاکمیت مانند خود شما باز شده، لابد به این معنیه که سازگاری باید برقرار بشه در چارچوب یک قرارداد اجتماعی که احتمالاً در اون دست بالا رو خب محافظه کاران خواهند داشت و از این طریق جامعه میتونه رو به سمت التیام و تلطیف بره. نظر شما الان درباره این بحث چی هست؟
ببینید، هیچ کس وفاق ملی رو نمیتونه نفی بکنه، ولی باید ببینیم تعریفی که از وفاق ملی نهایتاً میخواهن ارائه بدن چیست. اگر وفاق ملی عبارت از این است که مثلا نیروهایی که در حال حاضر در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفته، مثل مجلس شورای اسلامی یا بخشی از نهادهای دیگر، اینها یکسره وظایف و تکالیف و حقوق نظارتی خودشون رو از دست بدن بر عملکرد حاکمیت، یعنی فلج بشن، مثلا کمیسیون اصل 90 فلج بشه و قوه قضاییه یا سایر نهادها انتصابی پاسخی ندهند به سوالاتش، یا حق تحقیق و تفحص در عمل خونسا بشه، یا در برابر قانونگذاریش انواع موانع به وجود بیاد. اگر این از تعریف وفاق ملی، خب این تعریف یک سره قابل انتقاده و تصور نمی کنم اصلا ماهیت وفاق ملی رو هم گزارش بده. ولی وفاق ملی هرگاه با توافق بر سر یک اصولی اتفاق بیفته خوبه، یعنی اینکه وفاق ملی داشته باشن در اجرای دقیق حداقل همین قانون اساسی که در حال حاضر وجود داره. وفاق ملی برای اینکه قوه قضاییه بره به سمت یک تحولات بنیادی، وفاق ملی برای اینکه با بنیادهای اقتصادی که در حال حاضر همه شریانهای اقتصادی رو در انحصار خودشون دارن برخورد قانونی بشود کرد و به طور کلی یک نوع توافقی که بر پایه اون توافق عملکرد نهادهای مختلف حاکمیت بتونه تحت نظارت اهرم‌های قانونی قرار بگیره. با این شیوه خب وفاق ملی البته مقبوله، پذیرفتنیه و کمک میشه به مردم برای اینکه شاید یک مراحلی از بهبود وضعیت رو پشت سر بگذارن، ولی در غیر این صورت وفاق ملی به معنای دنبال روی اصلاح طلبان از محافظه‌کاران خب اساساً بحث رو فاقد وجاهت میکنه به نظر.
و حالا میخوام ببینم که از لحاظ شما که همیشه براتون این مسائل قابل پیگیری بوده، همیشه دنبال میکردین و خودتون چیزی بهش اضافه میکردین، چه علائم و نشانه های اولیهی به عنوان حداقل به نظر شما لازمه که شما احساس کنین این بحث جدیه و داره به مسیر درست و اون هدف که همون وفاق ملی، سازگاری یا هر چیزی که ممکنه اسم بر روش بگذاریم بره؟
خب من تصور میکنم اصل قبول ساختار حقوقی کنونی که ما خیلی هم بهش انتقاد داریم از بسیاری جهات از سوی همه گروه ها میتونه یک مرکزیتی بده، محوری بده به وفاق ملی، ولی متاسفانه ما میبینیم که حتی این ساختار حقوقی به انواع اقسام مورد بهره برداری اون افراد و گروه های قرار میگیره که کمترین محبتی ندارند برای تغییر وضع موجود و اصلاحات. در این صورت وفاق ملی معنایی نداره، در صورتی که قرار بشه که رجعت به گذشته بشه، یعنی مثلا رجعت بشه به دوران قبل از دوم خرداد 1376، یعنی تعریفی بشه از وفاق ملی که همون شرایط رو بر کشور حاکم بکنه از نظر فضای سیاسی و فضای مطبوعاتی، من اساسا نمیدونم وفاق ملی دیگه چه فایده‌ای برای مردم خواهد داشت، اگر معتقد باشیم که این دوران به هر حال دورانی بوده که حداقل دستاوردش اطلاع رسانی به مردم بوده و باز رجعت به دورانی که اطلاع رسانی کاملا ممنوع بشه و حرف زدن از وضعیت انتقادآمیز عمل کرده برخی از نهادها کفر تلقی بشه، این که دیگه وفاق نیست. ولی نشانه هایی که من میبینم نشانه های مثبتی نیست جز آزاد شدن تعداد زیادی از متهمین سیاسی و مطبوعاتی که متاسفانه اونها رو هم دیدیم با وثیقه های هنگفت آزاد کردن. یعنی باز این هم جای خوشحالی و شادمانی و امیدواری برای ما باقی نمیذاره، چون این وثیقه های هنگفت نوعاً میشود گفت که یک زندان دیگری است که متهمین درش قرار میگیرن. بنابراین حتی در این خصوص هم با وجود این که خیلی ها این رو یک نمونه ای از تغییر وضعیت تلقی کردن، هنوز نمیشه خوشبینانه باهاش برخورد کرد، چون هر لحظه ممکنه هر یک از این متهمین باز گرفتار بشه.
دو نوع واکنش به این بحث وفاق ملی نشون داده شده در هفته اخیر. یکی اون دسته که با اینکه یه مقداری بدبینی دارن نسبت به شکل گرفتن چنین وفاقی، به استقبالش رفتن و میگن که اگر به جای یک نویسنده فرضاً در روزنامه محافظه‌کار عده‌ای از شخصیت‌های متشخص‌تر، متنفس‌تر و مؤثرتر جناح راست بیان و این بحث رو مطرح کنن، اون وقت میشه بهش امید بس، به این دلیل که ضمانت اجرا وجود داره، چون این اشخاص خودشون رو متعهد میکنن نسبت به ادامه این روند. ولی دسته دیگه گفتن حتی اگر این طور بشه احتمال اینکه وفاق ملی صورت بگیره نیست، به این دلیل که میزان تضاد میان دو جناح رقیب، میان موافقان و مخالفان اصلاحات، موافقان دولت و منتقدان او، به حدیه که نمیشه چنین وفاقی صورت بگیره. نظر شما درباره این جنبه های بحث چی هست؟
ببینید، اگر که بخوایم تعریف وفاق ملی رو اونطوری که حالا بعضی از سخنوران و خطبای جناح راست دارن در تریبوناشون مطرح میکنن، فقط منحصر بدونیم در این که مهره های شاخصی از جناح راست بحث رو مطرح بکنن و وقتی اونا بحث رو مطرح بکنن بنابراین پیش میره، به نظر من این آینده نگری ساده اندیشانه است، برای اینکه ما در حال حاضر در شرایط قرار گرفتیم که فرض رو اگر بگذاریم برای اینکه دو گروه در حاکمیت وجود دارن که یک گروه طرفدار اصلاحات هستند و یک گروه مخالف هستند با اصلاحات، این منازعات فیما بین بسیار جدیتر از اونه که شخصیت های شاخصی بیاین وفاق ملی رو مطرح بکنن و ما برسیم مثلا به یک مرحله دیگری از تحولات سیاسی. به نظر نمیسین امکان داشته باشه در شرایطی که جناحی که اصلاحگرا هست و ادعا میکنه که میخواد در وضعیت قانونگذاری کشور، در وضعیت اقتصادی کشور، در وضعیت نابسامان اجتماعی و مسائل سیاسی و قضایی یک تحولاتی به وجود بیاد، در حال حاضر فلج نگه داشته شده و اساساً نقطه نظر گروه های مخالف با اصلاحات اینه که همه اهرم هایی که در اختیار نیروهای اصلاح طلب هست اینها زمینگیر بشن و فلج بشن، کما که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به این فلج شدن گرفتار شده، هم در زمینه قانونگذاری، هم در زمینه تحقیق و تفحص، هم در زمینه پرداختن به وظایفش مطابق کمیسیون اصل 90. خب در شرایطی که گروه های حاکم در کشور تا این حد با یکدیگر اختلاف نظر دارن، به نظر نمیرسه که ورود بعضی از شخصیت های مهم در صحنه برای اعلام وفاق عمومی کافی باشه و بتواند این منازعه وسیع رو اساساً پایان بده، یا اینکه طرفداران یا نیروهای مخالف اصلاحات رو متقاعد کنه به اینکه بگذارن نیروهای اصلاحگرا کارشون رو بکنن. من این رو بعید میدونم که اتفاق بیفته. Thank you.
گفتگویی بود با مهرنگیز کار، حقوقدان اصلاحگرا و همسر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه زندانی.
شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 42-02-21-12-26-09.
بخش هشتم داستان دنباله داره افسانه گنبدها، روایت دکتر صدرالدین الهی از هفت پیکر نظامی گنجوی را در روز گذشته شنیدیم. برنامه‌ای که در آن راوی و تهیه کننده این برنامه از همکاری فهیمه براتی همکار دیگرمان برخوردار است. امروز بخش نهم این روایت را می‌شنویم.
افسانه گنبدها.
دختر روز که بانوی حصاری گنبد سرخ داستان ماست، بعد از اینکه از نقاشی چهره و پیکر خود فارغ می شود و شروط چهارگانه وصل خویش را که نیکنامی، گشودن طلسم‌های سر راه قلعه، یافتن در پنهان و جادویی حصار و نیز پاسخگویی به سوالات خویش است در زیر تصویر خود می آورد، تصویر و شرط‌ها را به یکی از نزدیکان می سپارد و گفت: برخیز، این ورق بردار، این طبق پوش، از این طبق بردار، بردر شهر شو به جای بلند، این ورق را به تاق در دربند، تاز شهری و لشگری هر کس کفتدش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط را برگیرد، یا شود میر قلعه یا میرد. مأمور شاهزاده خانم دستور را به کار بود. بردر شهر بست پیکر ما، تا در او عاشقان کنند نگاه، هر که را رغبت افتد خیزد، خون خود را به دست خود ریزد. عاشقان و دلبستگان بانوی حصاری در طلب وصل این دختر زیباروی دانا برات میفتند. هفت کفش آهنین به پای و هفت عصای آهنین در دست، ره سپار بادیه عشق او می شوند. اما هیچ کوشندهی به چاره و رای نشد اون قلعه را تلسم گشاد، وان که لختی نمود چارگری، هم فسونش ز چاره شد سپری. گرچه بکشاد از اون تلسمی چند، بر دیگرها نگشت نیرومند. عاشقان یک یک و ده ده و هزار هزار جان سپردند بر سر این کار، تا به حدی که کس از اون ره خلاص دیده نبود، همه ره جز سر بریده نبود. تازه بس سر که شد بریده و قد، کله بر کله بسته شد در شد. بن پری رخ که شد ستیزه یهور، شهری آراسته به سر نه به سور. نارسیده به سایه در او، ای بسا سر که رفت در سر.
Thank you.
هر روزها و روزها می گذرد تا ناگهان قهرمان جوانی از راه می رسد. از بزرگان پادشاه زاده بود زیبا جوانی آزاده، زیرک و زوربند و خوب و دلیر، سید شمشیر او چه گور و چه شیر. روزی از شهر شد به سوی شکار، تا شکفته شود چو تازه بهار. دی یک نوشنامه بر در شهر، گرد او 100,000 شیشه زهر. جوان با دیدن دختر پادشاه روس به خوندن شرح ماجرا تصمیم میگیرد که با حل معما و طلسم دختر را از آن خود کند. زیبایی تصویر تا به دنجاست که جوان دست از جان میشوید و به خود میگوید این همه سر بریده شد باری، هیچ کس را به سر نشد کاری. سر من نیز رفته گیر، چه سود خاکی کشته گیر خاکالود. این شاهزاده چون شاه بهرام در قصر خورنق دلبسته تصویری می شود که پیکری دلفری و دیده بسند دارد و در راه این عشق در پی یافتن راز تلس آبر می روید که سهرگه به آرزوی تمام تا در شهر برگرفتیگان. دیدیان پیکر نارزین را، گور فرهاد و قصر شیرین را، اون گره را به 100,000 کلید، سیت و سررشتهی نگشت پدید. آرزوی گشودن تلسم های قلعه بر دل جوان است و حسرت عشق بر دلش روان. درگیردار این که چگونه باید این راز را گشود و آن دختر را به دام آورد، ناگهان میشنود که پیری خردور که در ویرانه ای چون گنج جای دارد میتواند مشکل گشای کار او باشد. پس نزد پیر میشتابد و حکایت دل باز میگوید. پیر به هوشیاری او را به راهی تازه میراند و مرد عاشق میگوید که تو اگر به خاطر خود و تمنای دل به این راه بروی، سرت در کنار سر دیگران خواهد بود، اما اگر دل صاف کنی و به قصد خونهای مردمان بیگناه و آن سرها که بی هیچ جرم و جنایتی بریده شده است قدم بگذاری، ترتیب گشودن تلسم‌ها داده خواهد شد. شاهزاده جوان به پند پیر دل می‌سپرد و جامه را سرخ کرد کین خون است وین تظلم ز جور گردون است. چون به دریای خون در آمد زود، جامه چون دیده کرد خون آلود. گفت رنج از برای خود نبرم، بلکه خونخواه 100,000 سرم. یا ز سرها گشایم این چنبر، یا سر خیشتن کنم در سر. مردم وقتی از همت شاهزاده جوان برای خونخواهی هزاران سر بریده آگاه شدند، به حمایت او برخواستند و این حمایت سبب شد که او با نیروی مردمان روانه قلعه شد. جوان حالا به نیروی حقیقت تلسم شکنی یگانه است و آن همه جادو را که راه بر او بستند به دمی از میان بر می دارد. چون به نزدیک آن تلسم رسید، رخنه‌ای کرد و رقیه‌ای بدمید، همه نیرنگ آن تلسم بکند، برگشاد آن تلسم را پیوند. هر تلسمی که دید بر سر راه، همه را چنبر افکند به چاه. چون ز کوه آن تلسم ها برداشت، تیغ ها را به تیغ کوه گذاشت. شاهزاده جوان که نیکنامی یعنی شرط اول بانوی حصاری را دارد و تلسم های او را هم در هم شکسته است، به پای حصار میرسد تا شرط سوم را که پیدا کردن در حصار است به جای آورد. در این حال او دهلی را در دست میگیرد و گردا گرد قلعه به حرکت در می آید و بر دهل میکوبد تا از انعکاس صدای آن رخنه ورود به قلعه را بیابد. در قلعه پدیدار می شود و ماه روی قلعه نشین که خون صدها سر به پای اوست برای شرط چهارم وارد گفتگو می شود. شاهزاده پیغام می دهد که سر سوی شهر کن چو آب روان، صابری کن دوزگر بتوان. تا من آیم به بارگاه پدر، آزمایش کنم تو را بکنم. پرسم از تو چهار چیز نهفت، گر نهفته جواب دانی گفت، با تو هم دوستی یگانه شود، شغل و پیوند بی بهانه شود. شاهزاده جوان که گمان میبرد شرط چهارم فقط یک معماست که باید او به پاسخش برخیزد، از اینکه بانوی حصاری چهار معما برایش قرار خواهد داد دلازرده میشود، ولی با وجود آن تصمیم جالبی میگیرد. از اونجا که به نیت شکستن جادوهای تصویر خونریز دختر پادشاه وارد معرکه شده است، همین که به شهر باز میگردد، اول تصویر او را از بلندی فرود می آورد و سپس جمله سرها که بود بر در شهر، از رسنها فرو گرفت به قهر. داد تا بر وی آفرین کردند، آتن کشتگان دفین کردند. شهریان بر سرش نثار افشان، همه بام و درش نگار افشان. مردم شهر که قهرمان تازه‌ای یافتند و اطمینان پیدا کردند که عصر خونریزی و خونخواری رو به پایان است، ناگهان رو به شاهزاده جوان می آورند و سوگند می خورند و تهدید می کنند که اگر شاه به ازدواج دخترش با این پهلوان نجات بخش تن در ندهد و باز دختر به همان شیوه زندگی بگذارد، شاه را در زمان تباه کنید، بر خود او را امیر و شاه کنیم. کن سر ما برید و سردی کرد، دین سر ما رهند و مردی کرد. دختر شاه روس برای یک مبارزه نهایی که همانا طرح چهار پرسش در حضور جمع است، پس از سالها از دژ فرود می آید و به سوی شهری که قصر پدر است روانه می شود. در اماری نشست با دل خوش، ماه در موکبش اماری کش. سوی کاخ آمد از گریوه کوه، کاخ از او یافت چون شکوفه شکوه. در از دیدن دختر خوشحال می شود، اما چون از شرط چهارم بود، چهار شرط در آن نهفته بود، خبری نداشت و می دانست که مردمان دل به شاهزاده جوان سپرده اند، از دختر ماجرای شرط چهارم را می پرسد و تذکر می دهد که قرار بود شرط چهارم فقط یک معما باشد و نبیش. اما دختر پافشاری می کند و متذکر می شود که چهار سؤال سخت از شاهزاده جوان خواهد پرسید. گر به دو مشکلم گشاده شود، تاج بر تارکش نهاده شود. ور در این ره خرش فرو ماند، خرگه اونجا زند که او داند. برابر دختری این همه دل سخت، چاره‌ای جز این نیست که روز دیگر مجلس طرح معما برپا گردد، چهار شرط بانوی حصاری که شرط چهارم او برای گردن نهادن به ازدواج است عنوان گردد.
بخش دهم روایت دکتر صدرالدین الهی از بخش دهم روایت دکتر صدرالدین الهی از هفت پیکر نظامی گنجوی را در برنامه فردا میشنویم در افسانه گنبدها. در جهان ادب میمانیم اما به دوران معاصر ادب پارسی میاییم. با صدای ایرج گرگین و همراه با زنده‌یاد سهراب سپهری به پشت دریاها میرویم.
قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند، نه به آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا، پریانی که سر از آب به در میارند و در آن تابش تنهایی ماهیگیران میفشانند فسون از سر گیسوهاشان. همچنان خواهم خواند دور باید شد، دور. مرد آن شهر اساطیر نداشت، زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود، هیچ آینه تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد، چاله آبی حتی مشعلی را ننمود. دور باید شد، دور. شب سرودش را خواند، نوبت پنجره هاست. همچنان خواهم راند. پشت دریاها شهری است که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است. بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می‌نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است. مردم شهر به یک شینه چنان می‌نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می‌شنود و صدای پر مرغان اساطیر می‌آید در باد. پشت دریاها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند. پشت دریاها شهری است. قایقی باید ساخت.
با این شعر سهراب سپهری و با صدای ایرج گرگین به پایان برنامه نزدیک می شویم. همراه با همکارانم در این ساعت شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.